هستم که الان برگردونن، یکی میشه 2080 خورده‌ای که مرحوم ملک تو کتابش چاپ کرده. این که چندان تمایلی ندارن که برگردونن به راحتی.
الواح هخامنشی بازگو کننده رویدادهای رسمی و حکومتی و سیاسی نیست. منشأ اطلاعات فراوانی از زندگی روزمره و روزگار مردمان عصر باستان است. به استناد این الواح، سازندگان تخت جمشید بردگان نبودند، بلکه مردان و زنان آزاده‌ای بودند که به اندازه تخصص و کاری که انجام می‌دادند، دست مزد و پاداش هم می‌گرفتند. تمدنی که 2500 سال پیش فرهنگ ایرانیان بود و هنوز هم در مناطقی از کره زمین از آن محرومند.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
برای ارتباط با این برنامه میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید. تا چند هفته دیگه منامه پایتخت بحرین میزبان نشستی درباره طرح آمریکا موسوم به معامله قرن خواهد بود. در این نشست قرار آمریکا با کمک برخی رژیم‌های عربی فلسطینی‌ها را وادار کنند امتیازهای ناعادلانه‌ای به نفع اسرائیل به ویژه درباره حق بازگشت 6 میلیون آواره فلسطینی بدن. این نشست به قدری یه طرفه و توطئه آمیزه که حتی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم که بارها به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها سر میز مذاکره نشسته دیشب گفته که طرح معامله قرن و نشست بحرین به جهنم واصل خواهند شد. گزارشی در این باره از همکارم محمود بلنداختر.
فلسطینی معارضت الحاسمة لمؤتمر البحرين.
منامه نشستی برای رونمایی از معامله قرن.
فلسطینیان عرض دیم لصفقه القرن.
در میانه فعل و انفعالات مختلف در غرب آسیا، بار دیگر فلسطین اصلی ترین موضوع جهان اسلام محور یک نشست قرار گرفته. نشستی با میزبانی بحرین و هدایت آمریکا و چند کشور عربی دیگر. عنوان نشست کنفرانس اقتصادی منامه است، اما آنچه قرار است مورد بحث قرار گیرد به اصطلاح حل موضوع فلسطین است از زاویه دید آمریکا و صهیونیست ها. برنامه پیشنهاد کمک به فلسطینی هاست و در مقابل آنها نیز باید از بازگشت به سرزمینشان دست بشویند. صائب عریقات، دبیر کل کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین.
الجزء السياسي مما يسمى صفقه القرن تعتبر القدس.
موضوع کنفرانس منامه این است که آمریکا و حامیانان در پی آنند تا به جای اصل زمین در برابر صلح، اصل پول و شکوفایی را در برابر صلح جایگزین کنند.
استبدال مبدا الارض مقابل السلام بمبدا المال.
موضوع ساده است. آمریکا به کارگردانی جارد کوشنر داماد ترامپ میخواهد به فلسطینی ها پول و شکوفایی پیشنهاد بدهد، آن هم از جیب کشورهای نفتخیز عربی در مقابل توقف مقاومت، توقف بازگشت آوارگان و پذیرش اشغالگری. این را نشریه العربی جدید فروش فلسطین نام نهاده. این پیشنهاد از سوی دولتی در آمریکا مطرح شده که در دو سال گذشته تقریبا تمام مسیرهای کمک به فلسطینی ها را مسدود کرده. دولتی که حالا دیس کرده تا به آمال حدود 6 میلیون آواره فلسطینی چوب حراج بزند. امین قموری، کارشناس جهان عرب.
موضوع التوطين موضوع اساسي ومهم جدا.
بدون تردید قضیه اسکان آوارگان بسیار مهم است، زیرا آشکارا بر از بین بردن حق بازگشت تاکید می شود. وقتی حق بازگشت از بین برود، فلسطینیان باید در مناطقی که اقامت دارند باقی بمانند و برخی اظهارات فریبنده و دروغین مبنی بر فراهم کردن رفاه برای آنها مطرح می شود.
در واقع نشست بحرین به میزبانی همزبانان فلسطین وعده سرخرمن داماد ترامپ، نتانیاهو و برخی کشورهای عربی به فلسطینی هاست در مقابل صرف نظر کردن آنها از بازگشت به سرزمینشان، یا به عبارتی به تاراج بردن سرزمین فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی. و این بار هم سید حسن نصرالله، دبیر کل جنبش حزب الله بود که از این توطئه و سازش که قرار است در نشست منامه پیگیری شود پرده برداشت.
يوم القدس هذا العام عنوانه الأساسي هو مواجهة صفقة القرن.
شعار اصلی روز قدس امسال مقابله با معامله قرنه. کنفرانسی که قرار بعد از ماه مبارک رمضان در بحرین برگزار شه گام نخست برای حذف قضیه فلسطین و این معامله صهیونیستی است. همه ما برای مقابله با این طرح مسئولیم.
اما نکته امیدوار کننده اینجاست. به رغم همراهی مرتجعین با این توطئه آشکار در غرب آسیا و بازی در زمین صهیونیست ها، این معامله به قدری یک طرفه و ننگین است که این بار همه فلسطینی ها حتی تشکیلات خودگردان هم در مقابل آن قد علم کرده اند. بماند که شرکت بسیاری از کشورهای عربی هم در نشست منامه محل تردید است. با این حال روشن است که تیم کنونی حاکم بر کاخ سفید با همراهی نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها و به پشتوانه پول نفت برخی کشورهای عربی می‌خواهد بخت خود را برای تحقق این آرزو بیازماید. اما آیا جهان اسلام و آزادی خواهان جهان در این برهه حساس این اجازه را خواهند داد؟
به پایان پیک بامدادی امروز رسیدیم. شما رو پیامک این برنامه 3610 روز بود.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. این رجزخوانی ها باید همونطور که هست دانسته بشود. اینها درباره سال 97 هم از همین رجزخوانی ها داشتن و سعی میکردن توی دل بعضی ها رو خالی کنن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، لحظه های گاهیتون پرنشاط و پویا. میگن مفهوم واقعی زندگی برای انسانهایی بروز میکنه که با نشاط و پویا باشن، چون در حقیقت اصل و اساس زندگی در تحرک و جنبش نهفته است. با تازه ترین رویدادهای ورزشی در برنامه روی خط ورزش همراه شما هستیم.
روی خط ورزش، خداوند بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، مردم ایران سلام، صبح شما بخیر باشه. ایام رو تسلیت عرض می کنم تاعت قبول باشه. اینجا روی خط ورزش رادیو ایران، من ایمان عارضه هستم. تا حوالی ساعت 9 با همراهی محمد حسین خسرو جردی به عنوان تهیه کننده و مهدی خانی پور به عنوان صدا بردار همراه شما هستیم. خبرها را از فوتبال کشورمون آغاز می‌کنیم. سهمیه فوتبال ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هم همان 2-2 باقی موند و تغییری نکرد. این تصمیمی که ای اف سی گرفته و دیروز رسما توسط سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد. قطری‌ها هم مثل ما 2-2 رو خواهند داشت در فصل آینده لیگ قهرمانان، اما کشورهای عربستان و امارات با سهمیه 3 تیم مستقیم و 1 تیم در پلی‌آف در رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان حضور خواهند داشت. به این ترتیب اگر تیم داماش قهرمان رقابت‌های لیگ حذفی ما بشه، تیم پرسپولیس و داماش مستقیماً به رقابت‌های لیگ قهرمانان میرن و طبیعتاً سپاهان و استقلال تهران به پلی آف صعود می‌کنه. اما در صورت قهرمانی یک از تیم‌های پرسپولیس یا سپاهان در رقابت‌های لیگ حذفی، پدیده هم شانس حضور در رقابت‌های پلی آف رو پیدا خواهد کرد و پرسپولیس و سپاهان مستقیم به مرحله گروهی میرن. اون وقتی که استقلال و پدیده به دور در واقع پلی آف راه پیدا خواهند کرد. AFC زمان و مکان آخرین دیدار محله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا رو اعلام کرد. قراره که فردا شب، یعنی فردا چهارشنبه 8 خرداد، از ساعت 9 شب به وقت تهران در دوحه قطر، ذوب‌آهن ایران و النصر عربستان به مساف هم برن. بازی که قرار بود در واقع یه هفته 10 روز پیش در کربلا برگزار بشه، اما فدراسیون فوتبال عراق اعلام کرد به خاطر حوادثی که در بازی زوب‌آهن و از زورای عراق رخ داد نمیتونه تامین امنیت بکنه برای مسابقه و ترجیح میده که این دیدار برگزار نشه. AFC هم موافقت کرد با لغو مسابقه و قرار شد که تاریخ جدیدی معین بشه که معین شد. همونطور که عرض کردم، فردا شب ذوب‌آهن و النصر عربستان آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا رو برگزار میکنن. برای تعیین صدرنشین این گروه، ذوبی‌ها فقط در صورت باخت به النصر در گروهشون دوم میشن و الا برد و مساوی شاگردان آقای منصوریان، یعنی این تیم میتونه به عنوان تیم اول به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنه. و بازی بعدی هم مشخص شده که دوشنبه 14 مرداد تیم دوم گروه A، یعنی ذوب‌آهن یا النصر، به مصاف الوحده امارات میرن و در صورتی که ذوب‌آهن تیم اول گروه خودش بشه، باید به مساف با الاتحاد عربستان بره که خب اگر نماینده عربستان حریف ذوب‌آهن بشه، بحث کشور ثالث مطرح خواهد شد و ذوب‌آهن شانس رو نداره که در اصفهان میزبانی کنه.
و
برنامه سفر کاروان پرسپولیس به شهر اصفهان هم مشخص شده. امروز ساعت 11 آخرین جلسه تمرین در ورزشگاه شهید کاظمی تهران برگزار میشه و 5:30 بعد از ظهر امروز پرسپولیسی از فرودگاه مهرآباد پروازشون انجام میشه به سمت اصفهان تا آماده بشن برای بازی فردا شب ساعت 9 شب با سپاهان در چارچوب نیمه نهایی جام حذفی که فقط یک بازی هم برگزار میشه. برنده این مسابقه فینال رو باید با تیم داماش گیلانیان برگزار کنه. پرسپولیسیا فردا شب آدم همتی و شاهین مصلح رو در اختیار نخواهند داشت. صحبت از باشگاه پرسپولیس و بازی فردا شبش مقابل سپاهان شد. این خبر رو هم از علی علیپور بگم خدمتتون که تیم فوتبال آیکاتن یونان بعد از توافق با میشل کاردوسو مهاجم پرتغالی دینامو موسکو حالا در تلاش برای جذب علی علیپور مهاجم باید بگیم گلزن و موفق چند سال اخیر پرسپولیس. علیپور فصل گذشته یعنی فصل گذشته نه یه فصل قبلترش آقای گل شد اما در فصلی که به تازگی به پایان رسید نتونست به عنوان آقای گلی دست پیدا کنه و با 14 گل پایین‌تر از گلزنای خارجی یعنی کیروش استنلی سوارز و لوسیانو پریرا در جایگاه دوم قرار گرفت. کیروش استنلی و لوسیانو با 16 گل آقای گل لیگ ما شدند. خبر در رابطه با گل ایتالیایی سرمربیگری استقلال هم جالبه که هنوز مذاکره آغاز نشده و به تهران سفر نکرده. گفته میشد که مشتری جدیدی پیدا کرده. این ادعای سایت توتو مرکاتوی ایتالیا بود که مدعی شده بود باشگاه استانبول باشاکشهیر ترکیه به دنبال جذب آقای آندرا استراماچونی ایتالیایی و تصمیم داره این مربی رو جایگزین عبدالله آفجی بکنه، اما سایت رسمی باشگاه باشاکشهیر ترکیه این خبر رو تکذیب کرد و نوشته علاقه به عقد قرارداد با این مربی ایتالیایی نداره و این گزینه رو مناسب هدایت باشگاه باشاکشهیر نمیدونه. در این حال بامداد امروز آقای فتحی مدیر عامل و آقای خطیر معاون ورزشی باشگاه استقلال به کشور ترکیه رفتن تا با گزینه‌های نه فقط آقای استراماچونی که با گزینه‌های مد نظر هدایت استقلال مذاکره بکنن. بعد از مذاکرات هفته پیش مدیران آبی در دبی امارات حالا این دومین سفر خارجی مدیر عامل استقلال برای مذاکره با گزینه‌های احتمالی سرمربیگری این تیمه. در حالی که بسیاری از رسانه‌های داخلی و حتی روزنامه الوطن چاپ قطر از توافق نهایی با روزبه چشمی برای حضور در الاهلی این کشور خبر داده بودند، اما مدیر برنامه‌های روزبه چشمی اعلام کرده به مدیران الاهلی که این بازیکن تصمیم داره بعد از اردوی تیم ملی فوتبال به تیم جدیدش فکر بکنه و پیشنهادها پاسخ بده. شما همچنان شنونده روی خط ورزش هستید. یکم از فوتبال فاصله بگیریم بریم سراغ خبرهای منهای فوتبالی. از کشتی شروع میکنیم. بعد از تصمیم جنجالی و بحث برانگیز اتحادیه جهانی کشتی در دیسکالیفیه کردن محمد باقر یخکشی در رقابت‌های جام ساسری ایتالیا، حالا اتحادیه جهانی در مورد این اقدام توضیح داده. اتحادیه جهانی کشتی با بیان اینکه بر اساس قوانین جدید که از ابتدای سال 2019 اجرایی شده و به تمامی فدراسیون‌های ملی هم ابلاغ شده، کشتیگیران در تمامی رویدادها باید برای دریافت مدال با گرمکن ورزشی مختص به کشور خودشون روی سکو حاضر شن، که این موضوع ظاهرا چند بار با یخکشی تذکر داده شده اما این کشتیگیر توجه نکرد. امروز صبح هم عکس‌ها منتشر شد که من خودم دیدم واقعا روی سکو ایستاده بود با تیشرت ورزشی در حالی که با سوم با گرمکن ورزشی قوانین اتحادیه جهانی کشتی رعایت کرده بودن. عین توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم رو من تلفنی دیروز با آقای محمد ابراهیم امامی داور اعزامی به رقابت‌ها هم که صحبت کردم دقیقاً ایشون هم همین توضیحات رو دادن و گفتن ظاهرا چند باری مسئولین برگزاری مسابقه با محمد باقر یخکشی صحبت کردند، تذکر این مسئله رو دادن ولی آقای یخکشی توجهی به این ماجرا نکرده و خب طبیعتاً طبق قانون مدال طلای محمد باقر یخکشی ازش پس گرفته شد. بریم سراغ رشته ورزشی جودو. سعید مولایی جودوکار وزن منهای 81 کیلوگرم کشورمون با قهرمانی چند روز پیشش در مسابقات جایزه بزرگ چین دوباره پس گرفت رده نخست رنکینگ جهانیش و مولایی با طلای رقابت‌های گرندپری چین با کسب امتیاز 5835 و دو پله صعود دوباره به صدر جدول برترین‌های جودوی جهان صعود کرد. از والیبال خبر داشته باشیم که این روزها دیگه تب والیبال کم کم داره داغ میشه به واسطه حضور تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت‌های لیگ ملت‌های سال 2019. عصر دیروز اولین جلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر نظر آقای ایگور کولاکوی سرمربی تیم ملی کشورمون در شهر جیانگمن چین برگزار شد. ما در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال در سال 2019 بعد مهمان چشم بادومی‌ها باشیم در کشور چین، شهر جیانگمن. دیدار افتتاحیه مسابقات رو هم جالبه که تیم ملی والیبال کشورمون باید برگزار کنه. جمعه 10 خرداد ساعت 12:30 ظهر به وقت تهران به مسافت با ایتالیا میریم. تیم بسیار قدرتمندی که در این مسابقات همواره حضور داشته و جزو تیم‌های قدر والیبال دنیا هست. شنبه 11 خرداد ساعت 16:30 با میزبان رقابت می‌کنیم که تیم ملی والیبال چین خواهد بود و آخرین دیدارمون در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال یک شنبه 12 خرداد باز هم 12:30 ظهر به وقت تهران این بار مقابل تیم ملی والیبال آلمانه. شاید برای علاقه‌مندان والیبال جالب باشه که بدونم ما در هفته‌های سوم و چهارم مسابقات میزبان هستیم در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال، رقابت‌هایی که زمانی که به کشورمون میاد نوبت برگزاری در کشورمون باشه ارومیه و اردبیل میزبان برگزاری رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال هستن و غیر از تیم ملی والیبال کشورمون 15 تیم آرژانتین، آلمان، آمریکا، استرالیا، ایتالیا، برزیل، بلغارستان، پرتغال، چین، روسیه، ژاپن، صربستان، فرانسه، کانادا و لهستان در این مسابقات حضور دارن که در واقع خیلی راحت وقتی به این اسامی توجه میکنین جمع بزرگ و قدرتمند والیبالی های دنیاست. آقای محمد رضا حضرت‌پور لیبروی تیم ملی والیبال کشورمون دیروز و بعد از اتمام اولین جلسه تمرینی تیم والیبال در چین گفت پرواز خوبی به چین داشتیم و خستگی رو اصلا حس نکردیم، خوب و سرحال کارمون رو آغاز کردیم و ایشون گفته که اصلا فرقی نمی‌کنه چه کسی در ترکیب تیم قرار بگیره، مهم موفقیت تیم ملی والیبال در لیگ ملت‌های جهان هست در سال 2019. از تیراندازی خبر داشته باشیم. خانم گلنوش سبقت اللهی در فینال تپانچه 25 متر رقابت‌های جام جهانی مونیخ آلمان هشتم شد و نتونست سهمیه المپیک رو در این رشته کسب بکنه. دیروز پوریا نوروزیان و مهیار صداقت هم به ترتیب 44 و 48 شدن و اونا هم نتونستن به فینال رقابت صعود کنن. رافائل نادال اسپانیایی مرد شماره یک تنیس جهان با برد رولان گاروس رو آغاز کرد. نادال در بازی اولش دیروز 3-0 موفق شد یانیک هانفمن رو شکست بده و به دور دوم رقابت‌ها صعود بکنه. غیر از حضور نادال اسپانیایی، نوواک جوکوویچ هم رقابت اول خودش رو برد مقابل هوبرت هورکاچ 3-0 پیروز شد و استانیسلاس واورینکا هم 3-1 از سطح جوزف کوالیک اسلوونیایی گذشت. و خبر آخر بخش منهای فوتبالی بود این که ترکیب تیم‌های ورزشی کارگران ایران برای حضور در مسابقات جهانی اسپانیا مشخص شد. ششمین دوره این رقابت‌ها 11 تا 16 تیر ماه در شهر تورتوسای اسپانیا برگزار میشه و کاروان 140 نفره ایران با نام طلایه‌داران رونق تولید توی مسابقات قراره که حضور پیدا کنن. شما همچنان شنونده روی خط ورزش از رادیو ایران هستید. بریم سراغ فوتبال. در آن سوی مرزها از فوتبال اروپا آغاز میکنیم. قهرمان سابق اروپا بعد از 3 فصل انتظار دوباره به لیگ برتر انگلیس برگشت. تیم فوتبال آستون ویلا دیشب با برتری 2-1 مقابل دربی کانتی در بازی پلی آف به لیگ برتر انگلیس دوباره راه پیدا کرد. به این ترتیب قهرمان فصل 81-82 جام باشگاهی اروپا که جان تری رو به عنوان نفر دوم کادر فنی در اختیار داشت با برتری مقابل تیمی که فرانک لمپارد سرمربی بود دوباره لیگ برتری شد. یکی از برنامه‌های تلویزیونی اسپانیا ادعای جالبی رو مطرح کرده. اونا مدعی شدن سرخیو راموس مدافع رئال مادرید از فلورنتینو پرز رئیس این باشگاه درخواست کرده که به این بازیکن اجازه بده تا بره به کشور چین و ادامه دوره فوتبالش رو در سوپرلیگ این کشور دنبال بکنه. البته ظاهرا در جلسه خصوصی با پرز مدیر رئال این درخواست رو قبول نکرده آقای فلورنتینو پرز و گفته نمیتونم به تو اجازه بدم بری، رئال مادرید نمیتونه کاپیتانش رو به تیم دیگری ببخشه. اما پس لرزه‌های شکست بارسلونا در فینال کوپا دل ری مقابل والنسیا هم حالا ادامه داره و ظاهراً باید در نهایت ختم بشه به برکناری ارنستو والورده از سرمربیگری بارسلونا و جایگزینی هایی که در واقع روزها مطرح شدن برای حضور روی نیمکت آبیاناری های شهر بارسلون. اریک تن هاگ سرمربی موفق آژاکس یکی از گزینه هاست و شاید جدی‌ترین گزینه برای حضور به عنوان جانشین ارنستو والورده. نفر دوم روبرتو مارتینز مربی موفق بلژیک که موفق شد این تیم رو به عنوان سوم رقابت جام جهانی فوتبال برسونه. نفر سوم رونالد کومان هست مربی 56 ساله‌ای که شاید علاقه‌مندان به فوتبال خاطرشون باشه گلی که سال 92 کومان به سامپدوریا زد و باعث بارسا برای اولین بار فاتح چمپیونز لیگ بشه و شاید همین موضوع باعث محبوبیت کومان نزد هواداره بارسا باشه. و گزینه آخر لورن بلان فرانسوی هست که باید ببینیم کدام گزینه به عنوان جانشین جای ارنستو والورده خواهد نشست. دیروز در خبرهای فوتبال در آن سوی مرزها اشاره کردیم به بازگشت دوباره آقای مارچلو لیپی به تیم ملی فوتبال چین، کسی که خب از تیم ملی فوتبال چین اول کنار گذاشته شد. فابیو کاناوارو به عنوان سرمربی موقت کارش آغاز کرد و دوباره فدراسیون فوتبال چین در اقدامی عجیب تصمیم گرفت که از مارچلو لیپی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور تا پایان رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر استفاده بکنه. اما خب دوره جدید بازگشت لیپی هم جالبه به تیم ملی فوتبال چین. مربی ایتالیایی که برای واقعیت چشبادومی ها پروژه جالبی را آغاز کرده و اونم اقدام به عقص تابعیت برای دو بازیکن برزیلیه که نشریه چینی به نام تایتان اسپورت نوشته که ریکاردو گولارت و الکسون آمادگی خودشون رو اعلام کردن برای حضور در تیم ملی فوتبال چین و قراره که تابعیت خودشون رو به چین تغییر بدن و برای تیم ملی فوتبال این کشور بازی کنن. در حالی که این روزها نام ماوریتسیو ساری سرمربی سابق چلسی به عنوان گزینه جایگزینی ماسیمیلیانو آلگری سرمربی یووه به گوش میرسه، اما فابیو کاپلوی معروف شاید نفر اولی باشه که به این جایگزینی واکنش نشون داده. کاپلو گفته به نظر من تیمی مثل آیس روم مناسب آی ساری هست نه یوونتوس. از مشتری‌های جدید کریم انصاری فرد هم نام ببریم. گفته میشه که تیم ترکیه‌ای بشیکتاش مشتری جدی جذب کریم انصاری فرد هست، مهاجمی که قصد داره در تابستون از ناتینگهام فارست جدا بشه و خب غیر از تیم ترکیه‌ای تیم هامبورگ در بوندسلیگای دسته دوم بوندسلیگای بی هم جز مشتری‌های کریم انصاری فرد هست. این اواخر تیم رنجرز اسکاتلند هم در لیست مشتری‌های کریم انصاری فرد قرار گرفته. باید ببینیم در نهایت کدام باشگاه و کدام کشور مقصد نهایی این بازیکن خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش رادیو ایران. همچنان دعوت میکنم مراجعه کنید به سایت شبکه رادیو ایران با آدرس radioiran.ir. اونجا هم برنامه‌های این شبکه رادیویی قابل دسترس برای شماست، از جمله روی خط ورزش که میتونید شنونده باشید. تاعتتون قبول باشه تا فردا 8:40 صبح.